سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. حکومت افغانستان میگوید پس از امضای توافقنامه آمریکا با طالبان این گروه به پیشرفت این روند هیچ تعهد نشان نداده. اداره آینده آمریکا با افغانستان و پروسه صلح چگونه برخورد خواهد کرد؟ شمار از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز در برنامه مرور خواهیم کرد. یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. بیشتر این ساعت به برنامه زنده سرود و سخن اختصاص داده شده. بخش کوتاه خبری داریم، در آن من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی شفیق عیار با شما هستم. تا لحظات بعد جزئیات از مطالب خبری ما آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، والی فرا از کشته شدن قماندان امنی ولسوالی پشترود خبر می دهد. اعتراض افغانستان به گفته های یک مولای پاکستانی، ادامه جنگ در افغانستان به شدت محکوم است. و درخواست جو بایدن از شهروندان امریکا، متحد شوید. مشروع خبرها، والی فرا از کشته شدن قماندان امنیه ولسوالی پشترود خبر می دهد. تاج محمد جاهد در پیام بر رادیو آزادی همچنان سقوط ولسوالی پشترود به دست طالبان را رد کرد.
فیلن ولسوالی در تصرف دولت است. فیلن نیروهای اردوی ملی ما عملا در ولسوالی موجود هستند. ما یک تیم عید بررسی روان کردیم که خزیر را بررسی کنند.
پیش از این خیر محمد نورزه عضو شورای ولایتی فرا بر رادیو آزادی گفته بود طالبان شب گذشته با حمله بر ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی پشترود، امان الله فرمانده این ولسوالی را با دو سرباز کشتند. با گفته این نورزه، طالبان 5 سرباز را با تمامی سلاح و مهمات قماندانی امنیه با خود بردند. طالبان ادعا می کنند که در این حمله توسط آنها 10 سرباز کشته و 6 تن دیگر اسیر شدند. وزارت خارجه افغانستان در برابر اظهارات یک رهبر مذهبی پاکستان اعتراض کرد. در اعلامیه این وزارت که شام دیروز نشر شد، اظهارات عامدالحق، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، در مورد ادامه جنگ در افغانستان به شدت محکوم شده. عامدالحق روز جمعه در یک سخنرانی در مدرسه زبیریه در پشاور گفت که حکومت افغانستان باید به طالبان تسلیم داده شود. وی فرزند و جانشین مولانا سمیع الحق است که در سال 2018 میلادی در شهر راولپندی کشته شد. مولانا سمیع الحق رهبر مدرسه حقانیه و رهبر حزب جمعیت علمای اسلام بود و از وی به حیث حامی اصلی و پدر معنوی طالبان یاد می شد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز در پیام بر رسانه ها مدرسه های مذهبی پاکستان را عامل اصلی ویرانی در افغانستان خواند و از اسلام آباد خواست تا از فعالیت های این مدرسه ها جلوگیری کند. پاکستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این حمایتش را از صلح و ثبات در افغانستان اعلام کرده بود. شمار از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های محلی جوزجان میگویند خبرنگاری جرم نیست و تروریستان نمیتوانند مانع فعالیت کارمندان رسانه‌ها در افغانستان شوند. آنها عصر دیروز در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در گرد همایی انفجار بر موتر یما سیاوش خبرنگار پیشین تلویزیون طلو را شدیداً نکوهش کردند.
صدای آزادی را خواهند خفه کنند یا بخواهند خاموش کنند، به ما سکوت نمی کنید. حمله بالای خبرنگاران عمل غیر انسانی است، غیر انسانی است.
شرکت کننده های این گرد همایی از جوانب درگیر جنگ خواستند تا خبرنگاران را هدف قرار ندهند. یما سیاوش و دو همکارش دیروز در انفجار ماین مغناطیسی در کابل جان باختند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. جو بایدن پس از آن که به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد، شهروندان کشورش را به اتحاد دعوت کرد. او ساعت پیش به هوادارانش گفت: به عنوان رئیس جمهور تعهد می‌سپارم که به عوض تقسیم به اتحاد تلاش خواهم کرد. اینجا نه ایالت سرخ است و نه هم آبی، تنها ایالات متحده دیده می‌شود. بایدن همچنان اعلام کرده که در هفته‌های آینده یک نیروی ضربتی را برای مبارزه با ویروس کرونا ایجاد می‌کند. بایدن که در جریان مبارزات انتخاباتیش برای مبارزه با این ویروس به اقدامهای جدی تعهد سپرده بود گفته که از 10 نوامبر یعنی سه‌شنبه پیشرو یک هیئت 10 نفری را میگمارد تا آنها استراتژی مبارزه با ویروس کرونا را بررسی کنند. جو بایدن دیروز به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد، اما او تا 20 جنوری سال آینده که مراسم تحلیف را بجا میکند صلاحیت اجرایی نخواهد داشت. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. نسرین ستوده وکیل مدافع شناخته شده حقوق بشر ایران که به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برد به صورت موقت آزاد شده. میزان خبرگزاری قوای قضایی ایران دیروز بدون ارائه جزئیات گفت نسرین ستوده با توافق دستیار سرپرست زندان زنان رها شده. نسرین ستوده 57 ساله که وکیل مدافع فعالان مخالف رژیم ایران از جمله زنان بود که به دلیل برداشتن حجاب اجباری تحت پیگرد حکومت قرار گرفته بودند، در سال 2018 میلادی دستگیر و به جرم جاسوسی، تبلیغات و اهانت به رهبر ارشد ایران به 38.5 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شد. خانم ستوده این اتهام‌ها را رد کرده است. اخیراً فیلم مستند جف کافمن، کارگردان مشهور سینمای آمریکا در مورد زندگی و مبارزات خانم ستوده در جشنواره گلدن گلوب در آمریکا نمایش داده شد. پارلمان اروپا در سال 2012 میلادی جایزه حقوق بشر سخروف را به نسرین ستوده اهدا کرده بود. ایران که از همگیری ویروس کرونا بیشترین آسیب را در شرق میانه دیده، هزاران زندانی را به صورت موقت از زندانهایش رها کرده است. و در امریکا چندین کارمند قصر سفید از جمله رئیس دفتر رئیس جمهور دونالد ترامپ به ویروس کرونا مبتلا شدند. چندین رسانه امریکایی گزارش دادند که نتیجه آزمایش مارک میداوس به ویروس کرونا 4 نوامبر مثبت اعلام شد. او ماه گذشته اعلام کرده بود که ایالات متحده نمیتواند همگیری ویروس کرونا را کنترل کند. آقای میداوس در آستانه انتخابات با دونالد ترامپ سفر کرده بود و آخرین بار 4 نوامبر در مقر مبارزات خبری آقای ترامپ اشتراک کرد. مارک میداوس در 31 مارچ رئیس دفتر دونالد ترامپ تعیین شد و سومین رئیس دفتر اوست. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنوندی عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 11:07 به وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت ما به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. تا لحظاتی بعد این برنامه آغاز خواهد شد. بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار با شما هستیم و تا دقایق بعد گفتگوی داریم با یکی از استادان پوهنتون کابل در مورد استراتژی اداره آینده آمریکا برای افغانستان. شما را از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز خواهیم کرد. اما در آغاز، حکومت افغانستان میگوید پس از امضای توافقنامه آمریکا با طالبان این گروه به پیشرفت این روند هیچ تعهد نشان نداده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با انتقاد از پاکستان گفته که خشونت های دوامدار در افغانستان ارتباط مستقیم با مدرسه های پاکستان دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید افزایش حملات طالبان روند صلح را تضعیف کرده مردم را ناامید میکند. صدیق صدیقی دیروز 7 نوامبر در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت
افزایش خشونت ها، افزایش حمله های طالبان پروسه صلح ما را تضعیف میکنه، با خطر مواجه میسازه و مردم افغانستان و جامعه جهانی ناامید میسازه. متاسفانه بعد از امضای موافقتنامه که امریکا و طالبان داشتند، ما هیچ نوع تعهد از طرف طالبان ندیدیم که در این پروسه اقدام کنه یا عمل کنه که باعث پیشرفت خوب در این پروسه باشه.
این اظهارات آقای صدیقی در حال صورت گرفته که از درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان در چندین ولایت از جمله روزگان و کندهار گزارش داده می شود. صدیق صدیقی همچنان با انتقاد از پاکستان مدعی شده که خشونت های مداوم در افغانستان ارتباط مستقیم با مدارس پاکستان دارد.
یک دست از ملاها که ما برشان قدر معنوی طالبا خطاب میکنیم، علیه نظام ما، علیه مردم ما صحبت میکنن و افراطیت مذهبی را، جهادیسم و ویرانگر را اینا ترویج میدن که خلاف اصول روابط بین الملل است. ما امیدوار هستیم و انتظار ما از پاکستان است که جلوی مدرسه ها گرفته شد. این مدرسه ها عامل اصلی ویرانی افغانستان، رشد اسلام افراطی در منطقه و افغانستان است.
قبل از این چهارشنبه 4 نوامبر عامدالحق یک رهبر مذهبی پاکستان در سخنرانیش در مدرسه زبیریه در پشاور گفته بود که حکومت افغانستان خود را تسلیم طالبان کند. عامدالحق فرزند و جانشین مولانا سمیع‌الحق است. سمیع‌الحق رهبر مدرسه حقانیه و رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان حامی اصلی و پدر معنوی طالبان محسوب می شد. پاکستان در مورد این موضوع چیزی نگفته، اما قبلا حمایتش را از روند صلح افغانستان اعلام کرده است. همزمان با اظهارات صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، پیمان ناتو نیز از پاکستان خواسته است که در زمینه اتحاد و روند صلح افغانستان پلان کاریش را عملی کند. این پیمان دیروز 7 نوامبر در صفحه تویتر خود نوشته: ما پاکستان را تشویق میکنیم که با پشتیبانی از روند صلح ادامه دهد و در زمینه صلح و اتحاد افغانستان برنامه عمل خود را اجرا کند. با گفته ناتو، افغانستان امن و باثبات به نفع همه همسایگان آن است. در این حال استفانو پونتی، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، همراه با معاون قماندان نیروهای حمایت قاطع ناتو و سفرای 15 کشور عضو این ائتلاف با فاطمه گیلانی، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی و شریفه زرمتی وردک، اعضای تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان، از طریق ویدیو کنفرانس گفتگو کردند. تیم مذاکره کننده صلح افغانستان از طریق تویتر نوشته که در این ویدیو کنفرانس اعضای این تیم بر اهمیت آتش بس تاکید کرده و حملات به افراد ملکی را غیر پذیرفتنی دانستند. از حدود 2 ماه به این سو هیئت حکومت افغانستان و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر روی چهارچوب گفتگوهای صلح بحث کردند، اما تا اکنون پیشرفت چشمگیر در این گفتگوها حاصل نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. حالا 11:12 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. جو بایدن نامزد حزب دموکرات از سوی رسانه‌های آمریکا برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام شده. برخی آگاهان به این باورند که استراتژی آمریکا در برابر افغانستان و تلاش‌های صلح با برخی تغییرات روبرو خواهد شد. در پروسه صلح افغانستان چی‌ها از رئیس جمهور دونالد ترامپ برای جو بایدن به میراث می‌ماند؟ آیا روی کار آمدن بایدن به نفع پروسه صلح افغانستان تمام خواهد شد؟ همین پرسش ها را دقایق پیش با شفیق امین، آگاه امور سیاسی و استاد در پوهنتون کابل مطرح کردم. او به این باور است.
فکر میکنم به صورت کلی به نفع صلح افغانستان خواهد بود، به چند دلیل. اگر به دیدگاه های کلی دموکرات ها ببینیم، اونها به صلح اولویت خواهد داد و از طرف دیگر اساسا منافع ملی امریکا نیاز صلح را در افغانستان میبینه و صلح افغانستان با منافع ملی امریکا سازگار هست. و اگر به گذشته سیاست های دموکرات ها در زمان اوباما ببینیم، اساسا ابتکار صلح افغانستان هم یکی از سیاست های دموکرات ها در زمان اوباما بود.
از ترامپ برای بایدن چی میراث میماند در مورد استراتژی افغانستان و تلاش هایی که تا حالا صورت گرفته؟
چیزی که از آقای ترامپ به جو بایدن به میراث میمانه، فکر میکنم همان موافقت نامه صلح ایالات متحده آمریکا و طالبا هست که شرایط خروج نیروهای نظامی آمریکایی و تعهدات طالبا در قبال مبارزه با تروریسم در افغانستان و همچنان مسئله مذاکرات بین الافغانی در آن مسائل محوری است. من فکر میکنم که این توافقنامه در کل خواسته های منافع ملی امریکا را به صورت کل تأمین میکنه، اما احتمال وجود دارد که با سرکار آمدن آقای بایدن موضع امریکا در قبال صلح با تجدید نظر همراه باشد. احتمالاً که تعهدات طالبان را جدی بگیره و همچنان مسئله حفظ حداقلی نیروهای نظامی امریکا در افغانستان احتمالا مطرح شود.
آیا جو بایدن راهبرد افغانستان را از جای دوباره آغاز خواهد کرد که او را باراک اوباما بر ترامپ واگذار کرده بود؟
نه، من فکر نمی کنم از آنجا آغاز شود که اوباما و آقای ترامپ به میراث گذاشته بود، چون شرایط عمومی و سطح نظام بین الملل در حال تغییر است و از طرف دیگر جنگ افغانستان در افکار عامه و در محافل تصمیم گیری امریکا به عنوان یک جنگ بی پایان توصیف میشه و تقاضای منافع ملی امریکا هست که به جنگ